بسم الله الرحمن الرحیم. در حجیت سیره مباحثی را که پشت سر گذاشتیم عبارت بود از این مجموعه‌ای که عرض میکنم. ابتدا در مقدمه به بیان چند مقدمه در تصویر بحث و نکات پیرامونی اون پرداختیم، پس از اون بیش از 10 دلیل در حجیت سیره را بررسی کردیم و همونطور که چند بار گفتیم و مجدداً تکرار میکنیم، ما تقریباً همه ادله را قبول داشتیم و هیچ کدام را کنار نمیگذاشتیم، در اینی که غالب اونها مطلق نبود که در همه احوال بشه بگیم اینا درسته، ولذا این صفر و صدی که گاهی در ظاهر کلمات در دلالت اون ادله مطرح میشد تمام نبود. اگر میخواستیم بگیم اونا به نحو مطلق همشون تمام است، گفتیم نه، غالبا اشکال داشت، اما غالبا اون ادله فلجمله تام بود، اون فلجمله هم در مقام استنباط و اجتهاد و بررسی ادله بسیار مهمه، نمیشه اون رو گذاشت کنار. اینم مقام دیگری بود که مطرح شده، مقدمات بعدم ادله. پس از اون وارد تطبیق این قواعد شدیم بر سیره ها. در این مقام تطبیق گفتیم که چند مرحله یا مقام وجود داره. اولین مرحله از بحث طرق احراز سیره بود در عصر خود ما. اصلا سیره عقلا، سیره مردم و عقلا را چگونه میشه احراز کرد در حمود عصر ما؟ طرقی 4-5 طریق در اینجا مطرح شد. مرحله دوم طرق احراز سیره معاصر معصوم بود، به دلیل اینکه همیشه احراز سیره معاصر ما عرض شود که اثری برش مترتب نیست، بلکه نیازمندیم به اینکه بگوییم این سیره در عصر معصوم بوده. به عبارت دیگه احراز سیره معاصر زمان ما دو اثر داشت. یک اثر داشت مربوط به تعیین موضوعات و متعلقات حکم بود، اون لازم نبود بره به سمت زمان معصوم. اما اثر دومی که بر اون مترتب می شد اثبات حکم از طریق این سیره و عدم ردع بود. در اینجا نیاز داشتیم به مرحله دوم که اثبات بکنیم این سیره در زمان معصوم هست. متا در این مرحله دوم گفتیم که همیشه متوقف نیست که بگیم سیره امروز اون وقت هم بوده، ممکنه یه وقتی و از راهی بتوانیم اثبات بکنیم سیره در عصر معصوم ولو الان نباشه، اونم میتونه مفید فایده باشه. در این مرحله دوم خب 6-7 طریق در کلمات مرحوم شهید صدر در بحوث مطرح بود و در الفائق اینها مقدار تنقیح و ترتیب شاید بهتری داده شده بود. اما اونچه که اینجا هم ما در مرحله دوم برش تأکید کردیم این بود که برای اینکه بگوییم در عصر معصوم سیره ای بوده است مبنی بر اینکه معاملات سبی را ترتیب اثر می دادن، لااقل معاملات خرد سبی را ترتیب اثر می دادن، بر ید غیر ترتیب آثار ملکیت می دادن و هاکذا سیره های متعددی که در فقه مطرحه. این اثبات سیره در عصر معصوم به یک مجموعه از شواهد وابسته است. 7-8-10 تا شاهد ذکر کردیم و ما گفتیم اینایی که در کلمات شهید صدر آمده یا در الفائق آمده اینا شواهدی است. گاهی و در شرایط خیلی خاص ما ممکنه یکی دو تا از اینها کافی باشه برای اثبات سیره در عصر معصوم، اما غالبا تجمیع این شواهد است که ما را به یک اطمینان یا قطع وجود سیره در زمان معصوم میرسانه. و اینا رو باید با هم دید و باز اینجا صفر و صدی نیست، شبیه اون چی که در ادله حجیت سیره میگفتیم، اونجا میگفتیم که ادله افش 10 تاست همش فی الجمله درسته، فی الجمله هم غالبا درست نیست، فی الجمله هم همش درسته. اینجا حالا در مرحله اول و دوم اثبات سیره عصر خود ما و اثبات سیره در عصر معصوم میگفتیم در هر برای اثبات هر یک از اینها یه مجموعی از شواهد وجود داره، گاهی و در موارد کمتری یکی از این شواهد میتونه برجسته بشه تولید اطمینان و قطع بکنه، ولی خیلی وقتا این تجمیع شواهد باید انجام داد. اینم مرحله دوم در بحث تطبیق قواعد سیره بر موضوع. مرحله سوم که جلسه قبل اون پرداختیم، ترتیب ما متفاوته با ترتیب الفائق، مرحله اول و دوم طبق الفائق بود، این مرحله سوم اونیست که ایشون در اینجا جدا شده، ما به ادامه بحث قرار میدیم که به نظرم منطقی ترم هست. مرحله سوم این است که ما به عدم ردع نیاز داریم برای اثبات امضای شارع، اما این عدم رد را در عصر معصوم که ما مستقیم احاطه نداریم، ما که الان تو اون عصر نیستیم که مستقیم و بالمباشره احراز بکنیم عدم رد، بلکه در عصری هستیم با 1400 سال متأخر. عدم رد در واقع الان میخواد از طریق عدم وصول رد احراز بشه، یه پلی باید بزنیم در این مرحله سوم، باید پلی بزنیم از عدم وصول رد به ایدینا به عدم وجود رد در عصر معصوم. چطور در اون مرحله قبلی پل میزدیم اصل سیره را از امروز میکشوندیم به 1000 سال قبل، الان در مرحله سوم میخواییم از عدم وصول ردع به دست ما احراز بکنیم عدم وجود ردع در زمان معصوم، عدم وصول امروزین را نشانی و شاهدی بگیریم برای این که ما وجود نداشت رد و منعی از شارع در عصر حضورشون و 1000 سال قبل. اینم مرحله سوم بود که نکات را اونجا دو دلیل بود و تقریب‌های متفاوتی داشت که جلسه قبل عرض کردیم. در این مرحله سوم هم عرض ما این است که در این مرحله سوم عرض ما اینه که باز خیلی نمیشه کلی راجع به سیره عقلایی گفت که امروز که چیزی دست ما نیست پس ردعی در زمان شارع نبوده، اینم تابعی از مجموعه شرایطه از لحاظ از جهات مختلف که میشود عدم وصول را پلی قرار داد برای عدم وجود ردع در زمان معصوم. این تابع مجموعه ای از ویژگی هایی است که در این سیره و حالات محیط به او وجود داره. یه وقتی است که سیره از چنان قوتی برخورداره و ریشه ای عمیق برخورداره که مقابله با اون اگر به ادنا موضع هم بود حتما پژواک داشت، به خاطر عمق و ژرفایی و گسترش یک سیره اگر شاره یه گوشه چشمی هم می آمد انتشار پیدا می کرد و قوت خود سیره چنان است که اگر گوشه چشمی هم می آمد کسی نمی فهمید، اصلا می گفت این نمیگه، گویی اینقدر قویه که اصلا خود این سیره رو اصلا قرینه قرار میده برای این که این گوشه چشمش اینجا رو نمیگه، نه اصلا کار به این نداره. گاهی سیره از چنین قوتی برخوردار از لحاظ عمق و غلایت و گستره دامنه و ابتلای وسیع، استحکام اون سیره در اداره زندگی بشر که به این اگر واقعا یه ردعی وجود داشت بایستی هم بسیار قوی بود، هم بعدم پژواک پیدا میکرد و منتشر میشد، الان هم دست ما بود. ولذا در جایی به این شکل میشه با قوت و قدرت عدم وصول و وجود یک رادعی دلیل بر این گرفت که رادعی واقعا نبوده. گاهی هم نه، سیرهای اونجور مستمره ساری جاریه نیست، اونجا را شاد به سادگی نشود عدم وصول رد را دلیل گره. بنابراین این عرض ما با تفصیل و توضیحات بیشتری که خواهیم داد نسبت به اون ادله‌ای که اینجا مطرح شد این بود که اینجا باز ما صفر و صدی نیستیم، باید متناسب جا به جا متناسب با اون سیره عمق و دامنه و شرایط اون و خطاباتی که دست ما هست ببینیم چجوری است. گاهی عدم وصول، مجرد عدم وصول کافیه، گاهی هم نه کافی نیست. اینم اجمالی از اون نظری بود که ناظر به این ادله در مرحله سوم اشاره کردیم. حالا میخوایم این بخش را یه مقدار بست بدیم و دایره بحث را توسعه بدیم و وضوح بیشتری را دنبال کنیم. برای اینکه این تکمیل را ادامه بدیم اینو توجه بکنید که عدم وصول و عدم وصول رد از سیره در به دست ما در امروز دو سه تا مطلب اینجا میگیم. مطلب اول این است که وصول و عدم وصول ردع یک باره که در خود زمان معصوم دنبال میشه، یعنی مخاطبین عصر حضور میخوان این عدم وصول و وصول رو اعمال بکنن، اون یک شکل داره. یکی هم عدم وصول یا وصول در عصر ما هست که پرونده عصر حضور ائمه بسته شده، 250 سال سپری شده بعد از رسول خدا، ائمه خدا در طول بیش از دو قرن آمدن و در شرایط گوناگون هم فرصت‌های متفاوتی در اختیار ائمه بوده و ما بعد از عصر حضور اونها از زمان غیبت صغرا تا امروز میخوایم بگیم عدم وصول نشانه عدم وجود رد است. این دو شکله و احکام این دوتا هم ممکنه متفاوت ببینیم، حتما هم تفاوت داره. اونی که الان ما داریم در این مباحث مطرح میکنیم عدم وصول بعد از عصر حضور ائمه خداست و الا عدم وصول رد در زمان معصوم اون ممکنه حکم متفاوتی داشته باشه، به خصوص در دوره‌های متقدم عصر حضور، یعنی در عصر امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیهم السلام، به خصوص قبل از عصر باقرین و صادقین خیلی تفاوت میکنه، چون شکوفایی اصلی احکام و فروعات و تفصیلات مال عصر باقرین و صادقین علیهم السلامه. خب قبل از اون عدم وصولی حکمی داره، زمان ائمه باقرین و صادقین یه جور حکمی ممکنه داشته باشه، بعدش ممکنه یه مقدار متفاوت باشه، ولذا اون رو ما الان محل بحث قرار نمیدیم به حساب جدا، گرچه تو خود این دایره عصر حضور هم تفاوت‌هایی وجود داره اما کلن یه احکامی ممکنه متفاوتی بر اونها مترتب بشه. اون چی که در این بحث مطمه نظر و مسبب بحث است عصر غیبت هست که از زمان غیبت صغرا شروع میشه تا عصر متأخر. حالا در عصر غیبت هم البته ممکنه یه تفاوت‌هایی غیبت صغرا و کبرا و هرچی تأخر پیدا بشه داشته باشه، اما فعلا از یک منظر کلی عصر غیبت رو میبینیم. چه ویژگی داره عصر غیبت؟ ویژگیش اینه که ما یه تاریخ دو سه قرن رو پشت سر گذاشتیم و شرایط متفاوت ائمه سپری شده و قاعدتا در 200-300 سال ائمه در یک فسحه ای بودند، یک مجال واسعی داشتند که نسبت به سیره ها اعلام موضع بکنند، در حالی که به این قرص و قاطعی زمان امام سجاد آدم نمیتونستن اون اشخاص عدم وصول رد را دلیل بر این بگیرن که واقعا ردی کلن در شرع نیست. اما برای ما سهولت بیشتری داره و لذا این عدم وصول رد را در عصر حضور منظور نداریم، بلکه عدم وصول در عصر غیبت هست که راه را خیلی بیشتر باز میکنه از یک جهت، برای اینکه عدم وصول را نشانه عدم وجود رد بگیریم. البته از یک جهت مشکل بیشتره، برای اینکه هرچه این عصر غیبت تداوم پیدا بکنه احتمال زیاد و امثال اینها درش بیشتر میشه، احتمال هم زیاد خود دلیل مخصوصا تون اوائل، هم احتمال عرض شود که زیاد قرائن. اما در این حال از این جهت خیلی کار سبکتره، برای اینکه کل عصر ابلاغ سپری شده، هرچه بنابوده گفته بشه گفته شده. الان دیگه وقتی چیزی نیست میتونه آدم راحت تر بگه دیگه نبود دیگه. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که عدم وصول مراتب و درجاتی داره، اینم خیلی مهمه. عدم وصول مراتب و درجات و تقسیماتی داره که به این تقسیمات هم اشاره میکنیم. یک تقسیم عدم وصول به نحو مطلقه، این که ردعی به هیچ نحو به دست ما نرسیده، نه با دلیل معتبر نه حتی با یک دلیل غیر معتبر، چون گاهی رادع یک خبر یک حدیث معتبر است اومده فلان سیره را ردع کرده. به تعبیری که اینجا مثال میزنم، مثلا در سیره عقلا که در خیار حیوان نبوده ولی شرع خیار حیوان را آورده، گاهی یک سیره اثباتی یا نفیی ردع می شود و وصول ردع اون با یک حجت معتبره است. گاهی که ردع به شکل دلیل غیر معتبره، یه خبری گوشه کناری در دعایمی نمیدونم گوشه مستدرک پیدا کرده که به هیچ نفس سند تامی نداره، ولی بالاخره اون رو میشه بگیم ناظر به ردع سیره تفسیر کنی. پس رادعی که اینجا میخواییم بحث بکنیم واصل نشد، یک بار عدم وصول رادع به نحو مطلق ام از حجت معتبره به غیر معتبره هیچی نیست. یک بار هم هست که میگیم عدم وصول حجت معتبره در ردعه، یک خبر ضعیفی ممکنه باشه. این یک تقسیمه که این تقسیم هم اهمیت داره، چون ممکنه سیره‌ای در دست ما باشه میخواییم اون را ابزاری قرار بدیم برای کشف موضع معصوم، وقتی که میریم سراغ منابع روایی میبینیم هیچ نام و نشانی در منع و مقابله با اون سیره نیست. این یک صورت. یک صورت اینه که نه، در رد نام و نشانی از یک خبر و دلیل معتبر نیست، اما یک روایات ضعیفه چیزی جایی هست. اینم یک تقسیمه که در وصول و عدم وصول رد از شنای اشاره باید توجه کرد.
تفکیک این
دوتا از
هم
مثلا
این کارکرد داره که ما برای
حالا کارکردشو بعد میگیم، حالا اونو عجله نکنی، اینو همه کارکرد داره. این یک تقسیم. تقسیم دیگری که وجود داره، اینم مهمه، در فقه و اصول ما هم بسیار اهمیت داره، خود صاحب کفایه جای مختلف به این توجه کرده، این است که وصول ردع از منظر دیگر دو قسمه. یک بار است که ردع میکنه با یک عمومی یا اطلاقی، عموم و اطلاقی را میشود رادع دانست. یک باره که نه، ردع به طور خاصه با انگوش گذاشتن بر همون مورد سیره است که میشه بگیم مسرحه. مثلا گاهی است که به عبارت دیگه تقسیم رو من جای دو قسم رو عوض میکنم، گاهی به در تقسیم دوم این است که گاهی ردع میشود سیره‌ای به نحو صراحت و خاص، به شکلی که همونی که سیره است هدف گیری شده و رد شده، مثل قیاس. همونی که سیره بوده توی استنباط برخی از مذاهب، همون به طور خاص آمده رد شده. گاهی هم هست که نه، راده یک اطلاق و عمومی است که می شود اون را راده به شما را آورد، که رادیتش اینجا دیگه خیلی صراحت نداره، محل بحثه. همونی که مثال واضحی که در کفایه ملاحظه کردید که حجیت خبر واحد، گفتند کسانی مردوع هست به اطلاقات این که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اخبار ناحیه از عمل به ظن، که نگفته که خبر واحد من قبول ندارم که نوع اول باشه، مثل قیاس باشه. اون اومده گفته من عمل به ظن را قبول ندارم، ممکنه بگیم به اطلاقش اینم را میگیره، داره اینم را رد میکنه. پس این رد هم رد به نحو خاص یا رد به نحو عموم و اطلاقه. اینم تقسیم دوم. تقسیم سوم اینه که راده از حیث دلالت، گاهی دلالت صریحه‌ای داره، دلالت صریحه‌ای داره، حالا غیر از اون جهت عام و خاص، از لحاظ فنی در استظهار اونجا ما بند به امور ظنی نیستیم، یک دلالت واضحی وجود داره. اما گاهی هم هست که نه، راده رد اون مبتنی است بر استظهاراتی و قرائن ظنیه ظهوریه‌ای که در کلام هست. به عبارت دیگه گاهی صراحت و متن در رد صریح است، گاهی ظاهره. حالا این تقسیم دوم و سوم رو جدا کردیم برای اینکه اون رد به نحو خاص یا به نحو عموم و اطلاق، این در کلمات خیلی مطرح شده. اما این دومی منظورمون غیر از اون جهت عموم و خاصه، جهت نکات دلالیه در دلیله. دلیل گاهی صریح در اینه که اینو رد میکنه، گاهی صریح نیست، ولی که در همون مورده با یه ظهوری میگیم داره اون رد میکنه. مثل این که مثلا در رد به قیاس، ادله‌ای که در خصوص قیاس گفته میشه رد میکنه، اونا بعضیشون خیلی صریحه، ولی بعضیشون با یه ظهوراتی ما میگیم این رد از قیاسه، به یک استظهاراتی میگیم این راده. این هم یه نوع دیگریست که اینجا هست. اگر بله همینطوره، اگر بخوایم این دو سه رو با هم جمع بکنیم، عرصبت میشود اینطور گفت که گاهی رادعیت به عرض شود که صراحت هست، و صراحت رو بگیم خاص و چیزهای دیگه رو با هم بگیریم، گاهی هم به ظهوراته که میشه حالا به عموم باشه یا به خاصم هست، یک نوع حالت ردعی است که از یک استدلال برخواسته نه از یک دلالت صریح. حالا من این دو سر رو جدا کردم برای اینکه یه مقدار واضح تر باشه. به عبارت دیگه اینه که تو اون تقسیم اول راده از لحاظ سندی دو قسم میشه، حجت معتبره یا غیر معتبره و اهم. در اون دو سه درجه دلالتش تقسیم میشه. این تفاوتیه که اینجا داره.
دو
واسه
یک تفاوت دیگه هم داره که دو میشه گفت در واقع ریکرد موضوعی داره، یعنی موضوع دلیل اراده یک مطلب خصوص اون متواست بعد موضوع مطلقه، اما از اطلاقش بیاییم به عنوان رد استفاده کنیم. اما در سوم کیفیت لازه، کیفیت مصرح داره نسته
بله. حالا به هر حال این جدا بودنش خوبه، این دو تفکیک این دو مناسبه برای اینکه در مقام عمل کارایی بیشتری داره. این دو سه تا تقسیمی است که در رادع متصوره. حالا ممکن از جهات دیگه هم قابل تفسیر باشه که رادع مثلا تقسیم چهارمی رادع آیات قرآن یا روایات خود این داستانی، این هم یه تقسیمه. یا اینکه راده آیه نیست، روایت هم نیست، راده ارتکازات و اجماع و ارتکازات و ادله لبیه است. این هم باز میشه تقسیمی آورد. بله
شاید دو و سه رو اینجوری بشه جدا کرد، تقسیم دو و سه رو. در تقسیم دو نظر به این است که
خصوص و عمومه دیگه.
بله مثلا در تقسیم دو نظر به این است که خود عام بودن عام آیا این ضرری به راه
میزنه؟
تو بحث این که مظلوم از ظالم میخواد غیبت کنه، اونجا این بحث مطرح شده که خیلی شایعه، ولی خب بعضی‌ها میگن عمومات غیبت کافیه واسه رد. ولی تو تقسیم سوم نظر به اینه که فرضاً ما عام بودن و عامو بد ندونیم، اشکال نداره، میتونه راده باشه، ولی مشکل اینه که دچار انصرافی شده، مثل بحث این نظر الله بونه من حقش هيا.
بله حالا این تقسیمات همه با اون بحثی که متأخراً اینجا مطرح شده ربط داره. حالا اینا تقسیماتی است که در رادع متصوره. حالا برای چی حرفا رو میزنیم؟ اینجا همه اینا رو ما میگیم برای یه چیزی شبیه اون که در مرحله دوم و سوم مرحله های قبلی هم گفتیم. ما تو مرحله اول و مرحله دوم همه جا قائل به این بودیم که یه مجموعه شواهدی وجود داره و این شواهد را با سیره و اوضاع و احوال سیره با سنجید و به نتیجه رسید. خیلی قاعده کلی نمیشه بیان کرد. حالا ما در این بحث مرحله سومی که ادله را بررسی کردیم و گذشتیم اونها، عرض ما اینه که عدم وصول میتواند کاشف از عدم وجود رادع در زمان معصوم باشه. اما سوالی که میشه عدم وصول مطلق باید باشه، هیچ چیزی در رد و نشانی از رد دست ما نباشه، چه رد خاص چه رد عام، چه رد با حجت معتبره چه غیر معتبره، چه رد صریح چه رد ظاهر، چه رد دلیل لفظی چه لبی، هیچی نباشه، این رد رو شما کاشف میگیرید. یا رد در سطوح پایین تر هم کاشفیت از عدم وجود رد داره، مثلا رادع معتبر که نبود شما میگید دیگه ردی وجود نداره ولو یه خبر ضعیفی باشه. عرض شود که رادع به نحوه عرض شود که خاص عام هم همینطور، عدم وجود رد به دست ما درجات و مراتبی داره بر اساس این تقسیمات. عدم رد خاص یا مطلق عدم رد ولو به نحو عام، عدم رد با حجت معتبر یا عدم رد با حجتی با دلیلی ولو غیر معتبر و ضعیف، اینو کدامش کاشفه؟ عرض ما اینجا همونه، عرض ما اینه که این قسم تابعی از قدرت و استحکام و جرفایی و دامنه و عمق سیره است. گاهی سیره از چنان استحکامی برخورداره که رد اون باید خاص و معتبر و لفظی و خشنگ صریح و واضح باشه. اینجور رادعی اگر بود، رادعه بنای خاص خاص میخواد، اون اگر بود میشه بگیم این سیره مورد قبول شاده نیست. همین که رادعه با این قیود نبود، یعنی رادعه با اجتماع این قیود، رادعه خاص صریح عرض شود معتبر، این باید باشه. اگر نبود دیگه میگیم سیره سریجاش عدم رده داره، ولو که حالا گوشه کنار در مستدرک جایی یه خبری چیزی پیدا بشه، یا یه عموماتی مثل نزنه لایغنی من الحق شیا باشه، اینا به درد اون نمیخوره. این همون نیست که سابکفایی در رده به عمومات فرمودن، حالا ما داریم تعمیم میدیم. یه زمانیست که یک سیره ای مثل ظهورات، عمل به ظهوراته، اینقدر قوی و عمیقه که رادعش باید از این طرف خیلی سنگین باشه. اما این راده هایی که دست ما از که حجت معتبره نیست و یه عمومیست و یه ظهوریست و اینا، دیگه به اون قد نمیده. گای از اینم بالاتر، این حالا یه درجه من بالا گرفتم، فوق این یه درجه دیگه هم هست. اون درجه چیه؟ اون درجه اینه که این سیره این یه چنان استحکامی داره که این ظهورات و اینام که میاد، اینام رو میگه اینا بذار کنار، مثل فصل القریه، یه استدلال عقلی میاد قرینه لبی میشه میگه ظهور رو بذار کنار. گاهی از این سطح هم بالاتره. سیره مثل ظهورات و ایناست که چنان قوی است که نه تنها رادع خاص صریح باید جلوی اون رو بگیره، بلکه اگر یه درجه بالاترش، اگر رادع معتبر ظنی عموم یا ظن عموم که باشه میگه تخصیص میزنه، ظنی هم باشه میگه ظهورش رو تصرف بکن، ظهور اون رو دست بردار. اون تو این کمه دیگه. بنابراین اگر حالا بخوایم ترتیب باز از قوی تر به پایین بیاییم، بعکس میکنیم، گاهی ظهور سیره از یک استحکام بسیار قوی برخورداره که نه تنها نیاز است برای رد اون به دلیل خاص قطعی معتبر، بلکه اون قوتش موجب میشه که در بعضی ظهورات هم متصرف بکنیم. این درجه یک. درجه دو اینه که نه، نمیاد ظهورات رو تغییر بده، ولی قوی است به گونه ای که اگر بخواد رد بشه با دلیل صریح خاص باشه. اگه این نباشه ولو خورده ریز اینجا چیده باشه. درجه سوم دیگه مقوله به تشکیکه. گاهی سیره یه جوریست که نه، اگر بخوایم بگیم مقبول شارع بوده، دیگه باید هیچی دلیل خاصی اونجا رد نکرده باشه. این مرتبه سوم دلیل خاص میخواد ببخشید، در رد اون دلیل خاص باشه یا آن باشه کافیه، ظاهر باشه یا نص باشه کافیه. چرا؟ برای اینکه مطلق رد نمیذاره دیگه ما مطمئن به عدم وجود رد بشیم. چرا؟ برای اینکه سیره از اون قوت بالایی برخوردار نیست. تو معامله سبیه مثلا اگر بگیم در اون سطح نیست، که حالا با یه راده ای که یه نبویه مثلا غیر مشهوری هم اگر باشه، نبوی مشهوری باشه که از نظر ما اعتبار نداره، اونم میتونه رد بکنه. رد بکنه یعنی احتمال رد ای میاره که دیگه آدم اطمینان به اون پیدا نمیکنه، چون احتمال رد هم کافی است. اینا به عرض بسیار مهم دیگر ماست که به نحوی حالا اینجا اونجا گفته شده در کلمه ها، ولی حالا قاعده مند شد ما تقسیماتی برای وصول رد و راده یا محتمل رادعیه گفتیم و بر اساس اون میگیم درجات داره. آیا میشود از عدم اونها در عصر ما، عدم رد در زمان معصوم را کشف بکنیم یا نه؟ میگیم هم آری هم نه. این تابع درجه استحکام سیره و این میزان اون دلالت و سند و دلالت اون چیزیست که میخواییم راده بپنداری، باید این رو با هم سنجید. جا به جا فرق میکنه این قاعده کلیشه و موردش دیگه با جا به جا در فقه دقت کرد.
و ملاک هم اینجا میخواد دیگه، این همون ملاک و قوت سیره اطلاعات باشه. خب این که شیوع،
حالا اینایی که گفتیم دیگه، بارها گفتیم دیگه، ملاک قوت شیوع نیاز بشره به اونه، دامنه گسترش اونه، بله میزان اون بچه اقلاییشه، چیزای از این قبیله دیگه. من شیشتا نکته ایست که اینا درجات سیره رو بیان میکنه. بنابراین همینجور نمیشه بگیم آقا عدم وصول مطلق رد کاشف از عدم وجود رد است، یا عدم وصول رادع معتبر کاشف از عدم رد، یا عدم وصول رد خاص کاشفه، یا عدم وصول رد به نحوه عام و مطلق کاشف از عدم وجود رده. نسبت به همه این انواع عدم راده که محتمل راده ای است و در همه تقسیماتش میگیم هم آری هم نه، تابع اینه که اون سیره در چه جایگاهی باشه. یه جایی از چنان قوتی برخورداره که هیچ یک از این ردهای مختلف نمیتونه ضرری به اون بزنه جز رد خاص صریح واضح، و چنان قوتی داره که حتی ظهورات هم رو تغییر میده. گاهی میاد یه درجه پایین تر، گاهی هم میاد تو اون درجه بعدی که کیف وسیعی داره. صلی الله علیه و آله.